مینوه و شکاف نسلی که امروز بین خانواده و فرزندان ایجاد شده بخشیش از این موارده که متأسفانه ایجاد شده. یعنی امروز خردگرایی باید حرف اول رو در واقع بزنه، اون عقل جمعی رو در واقع ما بتونیم گسترش بدیم.
انشاءالله. ما درباره شاخصهای سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری صحبت میکنیم و مهمان گرانقدرمون آقای دکتر محمد رضا جلیلی رئیس بسیج اساتید دانشگاه و محقق هستند و مهمان دیگری هم به جمع ما پیوستند، جناب آقای محمد بنائیان سفید، معاون و مشاور اسبق وزیر آموزش و پرورش و عضو شورای مرکزی ستاد اجرایی سبک زندگی سالم مبتنی بر گام دوم انقلاب. خیلی خوش آمدید آقای بنائیان.
خیلی ممنون. تشکر.
ارادتمند.
و عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان معزز.
درود بر شما و در این فجر هم خدمتتون تبریک میگم.
متقابلا.
تا اینجای صحبت جناب آقای جلیلی راجع به سرفصل‌هایی که شاخصه های مهم سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری هست برای ما صحبت کردن و ما اختصاصا روی فکر و اندیشه و علم و آگاهی تاکید بیشتری داشتیم و همچنین نمادهای دینی. از منظر شما ببینیم که شاخصه های سبک زندگی چی هست که در اندیشه ها و گفتار مقام معظم رهبری هم نمود داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و تحیات خدمت جناب آقای دکتر جلیلی و حضرت علی و شنوندگان معزز و همچنین عرض تبریک 22 بهمن
و دهه فجر.
عرض کنم و دهه فجر.
بله.
من یک تحقیق رو انجام دادم تحت عنوان که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بود، تحت عنوان واکاوی سبک زندگی اسلامی ایرانی از نگاه مقام معظم رهبری و دلالت‌های اون بر برنامه درسی. بعد یعنی این که ما دیدگاه مقام معظم رهبری رو نسبت به سبک زندگی احصا بکنیم، اون چیزی که در فرمایشاتشون بوده و اینها، بعد بیایم ببینیم که چجوری میتونیم برنامه ریزی بکنیم برای محتوای کتب درسی و نظام تعلیم و تربیت، چه در آموزش و پرورش و چه در دانشگاه و چه کتابهایی که اصولا تألیف میشه، شاید کمک درسی باشه یا یعنی برای مطالعات باشه.
یعنی شما در حقیقت بچه ها و نوجوانان و جوانان رو هدف قرار دادید. هدف اصلیتون اینه که از همون جوانی و نوجوانی بچه ها با این فرهنگ بالا بیان.
حتی نه نوجوانی، حتی
کودکی.
دوران کودکی. بله. از محیط خانواده باید شروع بشه.
بله.
و به خصوص پیش دبستانی و دبستانی اهمیت بیشتری داره در ساختار روحی و فکری و عاطفی و عرض کنم تعاملات اجتماعی کودکان ما.
بله.
و نوجوانان و جوانان ما. عرض کنم خدمت شما من 165 تا متن از سخنرانی های مقام معظم رهبری که ارتباط نزدیکی با سبک زندگی داشت احصا کردم.
بله.
و از روش تحقیق کیفی، تحقیق کیفی با کمی تفاوتش اینه، کمی پیش‌فرض هایی وجود داره که برای آزمون این که آیا این پیش‌فرض درست هست یا نیست انجام میگیره، ولی تحقیقات کیفی که متاسفانه 2000 سال قبل در حوزه‌های علمیه ما وجود داشته، در سال 1975 عرض کنم در غرب گفتن که ما تحقیقات کیفی رو باید انجام بدیم و اینها. تحقیقات کیفی از قاعده به رسم میره، یعنی اون چیزی که واقعیت کف نظام جامعه هست میرند و احصا میکنند و بعد بر اساس اون به نظریه پردازی میرسند.
بله.
من 165 تا متن مرتبط به اسلام سبک زندگی دیدگاه حضرت آقا که در بیاناتشون در گروه ها و دانشجویان و دانشگاه ها و بعد مسائل سالیانه ای که مطرح می کردن احصا کردم و از این 977 تا کد مفهومی استخراج کردم. کد مفهومی مثلا هر یک واژه کلید واژه‌ای که در اون سخنرانی ها وجود داشته، از این 977 تا کد مفهومی 269 تا کد محوری انجام دادیم. کد محوری یعنی چند تا مفهوم رو با هم میگیره و از این 269 تا کد محوری 74 تا کد شبکه‌ای احسا کردیم. کد شبکه‌ای خب طبیعتاً همه این مفاهیم و اون کلید واژه‌ها رو مد نظر میگیره و به صورت طبقه بندی شده و موضوعی هست. ما آمدیم به صورت موضوعی انجام دادیم، ابتدای عمد در 20 طبقه به حساب مفهومی، بعد آمدیم ادغام کردیم در 7 عرض کنم شبکه مفهومی یا ساحت بهش میگن. بله. و بعد این 7 رو اون حدود 74 تا کلید واژه‌ای که در کد به حساب شبکه‌ای وجود داشته اینها رو در این طبقات ادغام کردیم. مثلا که حالا این 7 موضوع رو که خدمت شما بگم، مثلا دیدگاه مقام معظم رهبری درباره پیشرفت و هدف پیشرفت چی هست، دیدگاه مقام معظم رهبری راجبه به حساب تفاوت سبک زندگی زنان در غرب با اسلام چیا هستش، تفاوت به حساب زندگی زنان انقلابی در تربیت کودکان و نوجوانان. بله. با اون چیزی که امروز ما در غرب مشاهده میکنیم، یعنی استحکام نظام حیات خانواده، و مسئله دیدگاه حضرت امام در ارتباط با موسیقی و موسیقی به حساب عالی که مطرح میشه که اگر جز مثلا چیز شهوتی نداشته باشه و اینها.
بله.
اونها قاطعانه فرمودن که حلال هست که میشه چیز کرد،
استفاده
کرد.
بله.
دیدگاه مقام معظم رهبری راجع به مسئله مصرفگرایی که چه عاملی فرهنگی باعث شد که ما مصرفگرا بشیم اینها.
بله.
در ارتباط با مسئله الگوی مصرف، در ارتباط با مسئله تعامل و ارتباطات انسان در حوزه سبک زندگی و غیره، این 7 محوری بود که ما بر اساس اون شاخصهایی که حضرت آقا اشاره فرمودن اینها رو اومدیم احصا کردیم. عرض کنم در ارتباط با این مسئله ما به یک نظریه‌ای که مبتنی بر یافته‌هایی که نگاه مقام معظم رهبری بود رسیدیم، و اون نظریه عرض کردم که ما از قاعده رفتیم به رأس که برای استخراج نظریه، که منتج به این نظریه شد که الگوی پیشرفت مبتنی بر تمدن نوین اسلامی.
بله.
و حضرت آقا در بسیاری از سخنرانی‌های خودشون فرمودن که هدف ما از به اصطلاح سبک زندگی دو قسمت هست، یکی بحث ابزاری هست، یکی بحث عرض کنم حقیقی و متن زندگی هست، که این
شاخصهای نظری و شاخصهای عینی. بله.
شاخصهای هر دوی اینها میتونه عینی باشه.
بله.
منتهای مراتب یک بخشش راجع به ابزار هست، یعنی اینها ابزار تشکیل تمدن نوین اسلامی هستند.
بله.
مثل علم، مثل صنعت، مثل عرض کنم مسائل اون مقوله هایی که در اقتصاد وجود داره، در اقتدار سیاسی و نظامی وجود داره، در بحث عرض کنم اعتبارات بین المللی وجود داره. آقا فرمودن که ما در این مباحث مثل علم و اختراع و صنعت و سیاست و اقتصاد و اینها پیشرفت خوبی داشتیم با همه وجود تحریم ها و تهدید هایی که شده بود و فشاری که ایجاد کرده بودن، این در این بخش ما موفق بودیم.
بله.
اما در بخش سبک زندگی که متن اصلی زندگی و حقیقی زندگی رو تشکیل میده، تحت عنوان ابزار نرم ازش نام بردن. اون اولی ابزار سخت بود، این ابزار نرم بود. این ابزار نرم یکی به بحث عرض کنم ابعاد پیشرفت اشاره فرمودن که در مفهوم عرض کنم اسلامی ابعاد پیشرفت، ابعاد پیشرفت از دیدگاه اسلام چند بودی است، یعنی یک بود و دو بود نیست، بلکه به اصطلاح چند بود رو در نظر میگیرن که این چند بودی هستش که تمدن ساز هست و میتونه تمدن نوین رو ایجاد بکنه. مسئله بعد که پیشرفت همه جانبه رو مطرح کردن، که پیشرفت همه جانبه همون فرمودن تمدن اسلامی است که ما باید عرض کنم اون رو محقق بکنیم، و تمدن اسلامی بروز و ظهورش در تمدن تمدن نوین اسلامی مطرح. چرا تمدن نوین؟ به خاطر اینکه ایرادی رو که گرفتم مثلا ما تمدن ما تمدن قدیمی هستش و سنتی هست و اصولا آمدن این تمدن رو در مقابل علم و پیشرفت قرار دادن، حضرت آقا دو تعبیر در ارتباط با این مسئله داشتن که یکی تمدن نوین اسلامی یعنی این که ما بیاییم مبانی اصول و عرض کنم اون ارزش‌های من رو که ثابت هست با توجه به نیاز روز تبدیل بکنیم، یعنی در روش‌ها میتونیم مختلف عمل بکنیم اما در اعتقادات به اصول و مبانی و ارزش‌ها اینها ثابت هستش.
بله.
که یعنی ما دخالت بدیم تحولات و تطورات نظام اجتماعی رو که همون عرض کنم مسئله فناوری اطلاعات و غیر ذلک باشه، یعنی ما مخالف اینا نیستیم، ما موافق علم هستیم. حتی 300 خورده ای عرض کنم آیه در قرآن در ارتباط با
بله.
اهمیت علم مطرح کرده. این نکاتی رو بود که به اصطلاح مطرح فرمودن و شاخصهایی رو هم برای ابزار تمدن که مطرح کردن. این شاخصها که همون دو قسمت سخت افزار و نرم افزار بود، سخت افزارش همون علم و اختراع و صنعت و سیاست و روابط بله. بین المللی اینها بود، ولی در بخش شاخصهای عرض کنم اصلی که متن زندگی انسان رو تشکیل میده میفرماید که آن چیزی است که متن زندگی ما را تشکیل میدهد که همان سبک زندگی است. حالا این سبک زندگی شاخصش کدام هست؟ مثل خانواده، ازدواج، نوع مسکن، نوع لباس، نوع خوراک، نوع آشپزی، مسئله خط، مسئله زبان، مسئله کسب و کار، رفتارهای ما در محل کار، دانشگاه، مدرسه، فعالیت‌های سیاسی، ورزشی، رسانه‌ای، پدر و مادر، همسر، شیوه برخورد با پدر و مادر و همسر و فرزند، شیوه برخورد رئیس با مرعوس در نظام باید. اجتماعی ما، شیوه برخورد با پلیس و مأمور دولت باید چگونه باشد و اون سفرهای ما باید چگونه باشد، رفتار ما با دوست، دشمن و اون مسائلی رو که میتونه عرض کنم تمدن ساز باشه، اینها رو مطرح کردن که فرمودن اینها متن زندگی عرض کنم حقیقی انسان رو تشکیل میده. من در بررسی که خلاصه خدمت شما عرض بکنم، توی بحث سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری و دلالت‌های آن بر برنامه درسی
بلی.
یکی به نظریه منتج به نظریه شد که الگوی پیشرفت مبتنی بر تمدن نوین اسلامی که از بیانات خود حضرت آقا استخراج شد، و یکی هم اینه که ما یک به حساب مدل مفهومی رو استخراج کردیم که به صورت درختواره هست، در 7 محور هستش. محور اول رفتارها هست، محور دوم خب میدونی رفتارها مبتنی بر اندیشه ها هستش دیگه که بروز و ظهور پیدا میکنه، و مرحله دوم تنوع رفتاری است، یعنی اینطوری نیست که همه رفتارها یکسان باشه. این تنوع رفتاری ایجاد فرهنگ میکنه، فرهنگ ایجاد تمدن میکنه، تمدن ساز میشه. حالا باز تمدن ها هم با هم مختلف هستش. از دل این تمدن با توجه به جهتگیری هایی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، تمدن نوین اسلامی احساس شد. این 5 مورد از تمدن نوین اسلامی برگرفته از مبانی اصول و ارزش های اسلامی است، مبانی و اصول و ارزش ها برگرفته از آرمان های اسلامی است. یعنی این نتیجه عرض کنم عملیاتی بوده که عرض کنم ما به صورت برنامه درسی، چون رشته بندم عرض کنم دکترای تخصصی
بله.
برنامه ریزی درسی هستش که ما گفتیم که به چجوری ما مثلا تدوین بکنیم برنامه ریزی درسی رو بر اساس این عرض کنم استنباطاتی که ما از بیانات مقام معظم رهبری در واکاوی سبک زندگی اسلامی ایرانی از دیدگاه مقام معظم رهبری و دلالت‌های اون بر برنامه درسی داریم.
بسیار عالی. خیلی خوب مهمانان محترممون دارن شاخص‌های سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری رو بیان می‌کنن. امروز موضوع ما این هست و البته با تکیه بر گام دوم انقلاب، بیانیه گام دوم انقلاب و آقای دکتر محمد بناییان و آقای دکتر محمد رضا جلیلی دو مهمان گرانقدر ما هستند. شما میتونین این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، تلویزیون تعاملی تیوا و همچنین با نصب نرم افزار ایران صدا ببینید و بشنوید. اما بریم به سراغ بخش دیگری از صحبت هامون. آقای دکتر بنایان، آقای دکتر جلیلی، اگر موافق باشید بیایم یه مقدار ریزتر بشیم روی شاخصه های سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری و برسیم به حوزه های مختلف، مثلا حوزه خانواده، حوزه زندگی اجتماعی یا همون فکر و اندیشه که با شما گفتگو رو آغاز کردیم. آقای دکتر جلیلی موافق هستین؟ مثلا در حوزه خانواده دیدگاه رهبر سه تا شاخص مهمی، یکی روابط خانوادگی، یکی ازدواج و یکی فرزندآوری، یا در حوزه زندگی اجتماعی انضباط اجتماعی، قانون مداری که شما هم بهش اشاره فرمودین، وجدان کاری و توجه به کار جمعی یعنی همکاری و تعاون. در این زمینه یه مقدار ریزتر صحبت کنیم.
خب همینطور که خدمت شنوندگان گرانقدر اشاره کردیم، خب سبک زندگی و شاخصه هایی که ما در فرهنگ اسلام ایرانی خب یه پیشینه تمدنی ارزشمندی داشتیم. ما اگر در فرهنگ دینیمون، خب قرآن آیات فراوانی اشاره کرده که باید تبعیت کرده از فرهنگ قرآن، از پیامبر، اینکه اطاعت از فرهنگ، و چون الگو داریم. وقتی ما در فرهنگ میگیم الگوی اسلام ایرانی، در اسلام نظامی است که مبتنی بر هم فردی هم اجتماعی، یعنی وقتی به قوانین اسلام نگاه میکنیم در همه حوزه هایی که بشر نیاز داره به هر حال فرهنگ زیستی ما وجود داره، یعنی سبک زندگی قرآن کاملا برای ما در واقع تقسیم بندی شده که ما چگونه اوقات فراغت رو، چگونه، یعنی انسانی که خدا آفریده راهنمایانی و هادیانی برای قرار داده تا بتونه مبتنی بر اون به سعادت برسن. خب برای سعادت نیاز به همه اون محورهایی که در حوزه فردی و اجتماعی، چه در بحث معماری، چه در حوزه بهداشت، چه در نظام تعلیم و تربیت، نظام حقوقی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، اینها رو مطرح کرده. اگر تبعیت بکن از این فرهنگ دینی، خب طبیعتاً ما به اون سعادت میرسیم. یعنی شما جامعه ایمانی که شاید در دوره پیامبر، دوره امیرالمومنین و بعضاً در شرایطی در زیستی فردی و اجتماعی مسلمانان رعایت میکنیم، اون جامعه‌ای که ایدئال و اون جامعه‌ای که در خور فرهنگ تمدن اسلامی ایرانی است که هم به لحاظ علمی هم به لحاظ جامعه باید باشه، نه در یک بُعد فقط رشد بکنه، هم یعنی در این نظام فرهنگ اجتماعی، خب هم بود اجتماعی، هم بود اقتصادی، هم بود خدمت شما عرض بکنم، همه ابعاد با هم رشد پیدا میکنه. یعنی در فرهنگ اسلام ایرانی خود خانواده که به عنوان یک محور اساسی است، چون خانواده اگر اصلاح بشه، اگر درست به عنوان یک مبنا و الگو قرار بگیره، میتونه و تربیت درست شکل بگیره، چون آغازین بله. معلم برای فرزندان ما پدر و مادر و محیط، اون چیزایی که در عوامل تربیتی تاثیرگذار هست، مادر که بران رکن اصیل در باغ هست، اگر اون فضای آرامش، امنیت روانی، آنچه که در فرهنگ خانوادی ما حاکمه، این فرهنگ در واقع اون گفتمان ازدواج که باید از خانواده حاکم باشه، خب ما بر اینها دستور داریم. یعنی شما اگه برید در فرهنگ دینی و روایی و قرآنی ما بررسی بکنی، هم سنت و هم قرآن کاملا یک نگاه بسیار کامل، عمیق و دقیق که سالهای سالی میراث در فرهنگ دینی ما بود که خانواده به عنوان محور اصلی بود، یعنی اصلی ترین آنچه که در میان شرق، حتی در مشرق زمین، معمولا خانواده زی جایگاه ریشه‌ای عمیقی برخورد داره که در خانواده اون فرهنگ روابط، فرهنگ ازدواج، فرهنگ تربیت، فرهنگ فرزندآوری. اما چگونه بوده که شما در قرن 20 مشاهده بله. میکنی که بحث خانواده از خانواده های گسترده به خانواده هسته‌ای، یعنی زن و شوهر در واقع مستقل در واقع میشن، اون فرهنگ معاشرت کمرنگ میشه، اون فرهنگ مسئولیت پذیری کاهش پیدا میکنه، اون تربیت بله. کمرنگ میشه، و اون گرایش به فرزند، گرایش به ازدواج، در واقع چه عواملی باعث شده؟ خب وقتی نگاه میکنیم در فرهنگ اجتماعی تغییراتی در باورها، در نگرشها ایجاد شده و شاید بخشش اون تهاجم، بخشش در واقع اون عدم در واقع متناسب سازی ما فرهنگ زمانه رو باید درست برای فرزندانمون تبیین بکنیم و بتوانیم متناسب با تکنولوژی روز، اینکه در فرهنگ دین ما تاکید شده مدیریت شما متناسب با زمان در واقع باشه و ما هم متناسب با این، شاید خورده غفلت کردیم، یعنی در نظام آموزشیمون، در نظام تربیتیمون. خب خانواده یه بنای بسیار مهمی است، بعد برای تشویق این بسترهاش هم فراهم بکنیم. خب یه زمانی فرهنگ خانواده خیلی ساده شکل می‌گرفت، خیلی راحت در واقع با شناختی، با تحقیق، با مواردی و فرهنگ سکونتی ما. خب ببینید ما همه همدیگر رو میشناختن در یک محل، در یک شهر، در، ولی امروز اون فرهنگی که به علت مهاجرت در واقع فرهنگ و ترکیبی و التقاطی و کم کم اون فرهنگ آپارتمانشینی به معنا سبک‌های ما رو در این زمینه دگرگون کرد و خب بحث‌های معیشتی هم توی به این زمینه در واقع دامن زد و همینطور نگاه اون نگرش رو در واقع فرد تأثیر دادن. چرا قرآن میگه شما بارها مطرح میکنه که نترسید از ازدواج، نترسید از فرزند آوری، نترسید ان یکونوا فقرا یغنیهم الله من فضله. اگر فقیر بودید، معلومه که یک مجرد یک جوان در فقره. خب همین خاطر قرآن اشاره میکنه ون کل ایاما، دیگران باید ورود پیدا کنن، خانواده ها، اطرافیان تا بستری فراهم بکنن. یا در بحث فرزند آوری قرآن اشاره میکنه لا تقتل اولادکم من املاق، یه جا گفته از فقر، یه جا گفته لا تقتل اولادکم من خشیت املاق. خب شاید بگیم امروز دیگه فرزند کشی وجود نداره به خاطر فقر، ولی باز نگاه میکنید در فرهنگ جامعه ما او ترس از اینکه مبادا فقیر بشه، یعنی باز یا خدای نکرده اون آمار سقط جنینی که ما به شکل رسمی و غیر قانونی در جامعه داریم، یک نوع همون فرزند کشی و به نوعی در جامعه وجود داره، اون نگاه ترس از این معیشت. خب اینها رو باید متناسب با فرهنگ باور رو در واقع، یعنی یه بخش علمی وجود داره که خیلی دانشش رو بلدن، ما امروز به هر حال فرزندامون کم به مثال دینی اطلاعات علمی ندارن، اما باید چیکار کنیم؟ ایمان و او باورمند اعتقاد پیدا کنه که واقعا اگر رزق رو خداوند میده، اگر زوج اختیار بکنه، خداوند فرموده که گشایش ها رو ایجاد میکنم، اینکه گفته الرزق مال عیال، یا اینکه گفته خدا از فضل خود شما رو بی‌نیاز میکنه. به این معنا نیست که خداوند حواله میکنه برای اینها مثلا سکه و چک و این بحثای مختلف، ولی بستر رو فراهم میکنه، یعنی سبب ایجاد میکنه فرد بیشتر تلاش بکنه، بیشتر در واقع. و اینها رو باید دوباره ما به اون فرهنگ اصیل گذشتمون که شاید تا 20 سال پیش 30 سال پیش در فرهنگ ایرانی زیر 20 سال واقعا ازدواج میکردن و خیلی متناسب با این در واقع حرکت و ساده زیستی که شاید برای زوج جامعه، ولی امروز به فرهنگ تجملاتی که حاکم شده در جامعه، فرهنگ در واقع اسرافی که ایجاد شده، شاید برای یک دختر خانم، برای یک فرزند کاملا مثلا مثل زندگی پدر و مادرش الگو قرار بده.
بله.
بگه مثلا من باید یه خونه چند متری در واقع یا تمام نیازها رو کامل از اول تنظیم بکنه. اگر خب این متناسب با فرهنگ خودمون،
افکار معنوی ما هم بستگی داره جناب آقای دکتر جلیلی. باز یاد یکی از فرمایشات رهبر افتادم که گفتن با ایمان و معنویت میتوان مسیر پیشرفت در جامعه را فراهم کرد و با شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه میتوان راه سعادت را طی کرد، چرا که سبک زندگی اسلامی با متصل بودن به منبع وحی می تواند انسان را به سوی کمال حقیقی سوق دهد.
بله.
این شعور معنوی و وجدان اخلاقی خیلی میتونه پررنگ باشه در سبک فرهنگی، زندگی.
فقر فرهنگی یا فقر معنوی. بله. و اون عرض که اون جامعه توحیدی وقتی بنا رو در واقع به خدا سپرد، به نیست که توکل و بدون تلاش در خود. بله. فرهنگ دینی ما میگه اول باید حرکت بکنید و اذا عزمت توکل، عزمتو جذب بکن، یعنی اون باور و اندیشه‌های عمیق وقتی انسان بدونه که اگر ساده بگیره در این زمینه، چه در بحث مهریه، بله، متصل بشه به منبع اصلی.
بله.
و هدفدار حرکت میکنه، میدونه که اولا باید متناسب با این نیاز شرعی در واقع، این بی دلیل دیگه ازدواج رو در واقع رد نمیکنه. الان خیلی اون قبح این قضیه در واقع، من با یکی از دانشجوام که اتفاقا تو میدی فرزند آوری که سوپروایزر فروشگاه در واقع یکی از فروشگاه‌های معتبر بزرگ تهران بود، مثلا خب یه حقوق حالا نسبتا خوبی هم داشت، میگم مثلا با این حقوق فرض کنید من نمیتونم دو بچه اداره کنم. گفتم فرض بر این اگر ما دو برابر حقوق رو سه برابر شو اضافه بکنیم، آیا واقعا میری تلاش میکنی برای فرزند دوم، یا برای که مدل گوشی تو در واقع، یا که ویلا تو در واقع، یا مدل ماشین تو، کدوم اولویته؟ و خودش هم پذیروه. و همین وقتی ما بررسی میکنیم در خیلی جاها که شاید وضعیت متوسط معیشتی در واقع دارن، میزان گرایش به ازدواج و حتی چه بس فرزند آوری در این زمینه وجود داره. شما در خیلی از کشورهایی که توی زمینه تبلیغ هم میکنن، میبینن خودشون دوان توی جامعه یهود، توی جامعه بعضن آمریکا، در خود حتی بله. کشور صهیونی میبینید نسبت به این فرزند داوری توجه دارن، ولی در جهان سوم جوری القا کردن که این مانع پیشرفته، این مانع به هر حال رشد شما، و این به هر حال با اون بله به نوعی سبک زندگی ما منشعب از اون تفکر، از اون خدمتش اعتقاد و باورهاست. اگر باورها درست در واقع
شکل بگیره
در این بچهای ما، چرا به ما گفتن که اگر 3 تا 7 سال رو شما در نظر بگیرید، 7 سال اول سیادت، 7 سال دوم اطاعت، 7 سال سوم وزارت، در این دوره‌ای که جوان ما مثلا کودک ما 7 تا 14 است، خب ما باید این باورهای دینی و تربیتایی رو به اینها که در سن تقلید و تلقینه خوب آموزش بدیم، ولی خیلی خانواده در این دوران غفلت
بله
ایجاد میکنه، و در دوره 14 تا 21 غالبا می‌خوایم با تحمیل، با زور، و حتی اینها در مقابل مناسک دینی با ما در واقع مقداری حالت مقابله
میکنن. مقابله دارن.
بله. به نوع تربیت ما هم بستگی داره.
خب با توجه به محدودیت زمان از آقای دکتر بنایان هم میخوام که خیلی خلاصه راجع به زندگی اجتماعی، یعنی شاخصهای سبک زندگی از دیدگاه رهبر در زندگی اجتماعی هم شما صحبت بفرمایید. متشکرم.
عرض کنم خدمت شما با عنایت به این که ما اگر میخواییم مصادیق سبک زندگی اسلامی ایرانی رو در عرصه اجتماعی مطرح بکنیم، به قول مقام معظم رهبری باید به آسیب‌ها توجه بکنیم. حضرت آقا در ارتباط با آسیب‌ها چند مسئله رو مطرح فرمودن. یکی بحث ضعف کار جمعی بود که چرا در کشور ما کار جمعی صورت نمی‌گیرد، حال اینکه ما مثلا در عباداتمان امام جماعت داریم، مثلا ما کنگره عرض کنم بین المللی حج رو داریم و مسائلی از این قبیل، و حتی در کار سیستم‌های اداری که چجوری این ضعف وجود داره که ما از تجارب بالاتری ها استفاده نمی کنیم، از مهارت های دیگران، و سلسله مراتب سازمانی رو هم بعضن رعایت نمی کنیم. مسئله طلاق هست که فرمودن بعضی از نقاط کشور ما طلاق زیاد شد. حالا انگیزه این که این طلاق چرا زیاد شد چند عامل هست. یکی این که توقعات و انتظاراتی که زوجان نسبت به یکدیگر دارن در حد توانمندی هایشون نیست، در حد درآمدشون نیست، این توقعات و انتظارات رو در اوائل ازدواج مطرح نمی کنن و بعدن مثلا به این مسائل میرسن، و مسائل تجمل گرایی و چشم همچشمی غیر ذالک که این عرض کنم بله. گسست خانواده رو ایجاد کرده. مسئله رو آوردن بعضی از جوانان به مواد مخدر رو مطرح کردند که آیا ما مثلا یا بیکار هستن یا بعضا مثلا پول زیادی دارن به اینجا گرایش پیدا میکنن، یا عرض کنم اون جهتگیری های فکریشون درست عرض کنم هدایت نشده. مسئله آپارتمان نشینی و اون استلزامات آپارتمان نشینی رو مطرح کردن، الگوی تفریح به حساب سالم و مسئله معماری. من اگه اجازه بدید فهرست آسیب‌های سبک زندگی اسلامی رو که حضرت آقا اشاره فرمودن فقط نام ببرم،
بله،
بعد مصادیقش هم یک مقداری بگم
چون ما کمتر از 3 دقیقه زمان داریم.
یکی رواج دروغ هست. چرا بله. با هم دیگه دروغ میگیم و زمینش چیه؟ مسئله غیبت هست. چرا پای سر هم عرض کنم
حرف
میزنیم به جای اینکه مثلا خوبیا رو بگیم، متاسفانه همیشه ضعفا رو میگیم. چرا کارگوریزی وجود داره؟ یعنی توی ادارات ما بین نیم ساعت تا 2 ساعت به جای 8 ساعت کار مفید داره انجام میگیره.
بله.
چرا پرخاشگر هستیم؟ یعنی اگر توی خیابان یه ماشینی زد تصادفی شد آنم میایم درگیر میشیم و کم صبر هستیم.
بله،
صبور نیستیم.
بله.
چرا رعایت حقوق افراد رو در رسانه ها و اینترنت رعایت نمی کنیم؟ چرا قانونگریز هستیم؟ حتی اونایی که قانوندان هستند قانونگریزن، بر اساس همون قانون رو میارند و مطرح میکنند و متاسفانه به اهداف خودشون میرسن. همین فساد اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی که شکل میگیره. مسئله وجدان کاری، مسئله تولید کیفی. تولید کیفی چرا ما مثلا در ایران خودرو اینطوری هست؟
بله.
یک حدیثی داریم از پیامبر مکرم که میفرماید که ان الله یحب من العامل اذا عمل ان یحسن، خداوند دوست دارد کسی رو که یک کاری رو انجام میدهد به بهترین وجه اون کار رو انجام بدهد. اینجا این بهره‌وری که ما در سازمان ها مطرح میکنیم هم عرض کنم کارایی مطرح است، و هم تاثیرپذیری و بسیار. کیفیت بخشی. و نکته دیگری هم عرض کنم هست، بحث مصرفگرایی در بین مردم و عرض کنم مسئله رعایت حقوق اعضای خانواده نسبت به هم که آیه دکتر جلیلی اشاره فرمودن.
مباحث بسیار مهمی رو مطرح کردیم امروز در باره شاخصهای سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری، اما مطابق معمول هر روز این جمله رو تکرار میکنیم که گام دوم انقلاب ما رو به آرمان بزرگمون که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست نزدیکتر میکنه. روز خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بلند مرتبه آغاز میکنم. درود و سلام من و همکارانم رو پذیرا باشید. افتخار دارم به همراه همکاران هنرمندم با بخش دوم برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما شنوندگان ارجمند باشم. تبریک عرض میکنم حضور همه شما شنوندگان ارجمند، آغاز یوم الله دهه مبارکه فجر و امروز که